صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
امسال هم روز جهانی زن در شرایطی به پایان رسید که در ایران نه راهنمایی برگزار شد و نه تجمعی عمومی. تنها در مراسمی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، زنان فرصت پیدا کردند تا دور هم جمع شوند و از مسائل و مشکلاتشان بگویند. با من رویا کرمی مشت همراه باشید تا نگاهی کنیم به دلایل ممنوعیت برگزاری روز جهانی زن در ایران. پر بودند از شور و هیجان، برنامه ها را تدوین می کردند، سخنرانی ها را تنظیم می کردند و با مسئولان سالن ها چانه می زدند، اما همه ی خستگی آن روزها و شبها به جانشان ماند. بیشتر برنامه ها به محض اعلام عمومی و انتشار اینترنتی ترافت ها منحل شدند و باز فعالان زن ماندند و حوض خالیشان. اعضای کانون شهروندی زنان در اعلامیه‌ای نوشتند: صدای ما همه جا هست، اگرچه برای آنها گنگ است، اما این صدا هست. در گذشته، در حال و در آینده، در پستوی خانه ها، دانشگاه، خیابان و در میان مردم. اعضای این کانون هم به میان مردم رفتند، در اطراف دانشگاه تهران شیرینی پخش کردند و تقدیر کردند از همه زنانی که در طول تاریخ صدای آنها بودند و روزی از تاریخ را به نام خود کردند. بخشی از سرودی را شنیدید که در آخرین تجمع خیابانی فعالان جنبش زنان در ایران سر داده شد. تجمعی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان در سال 1385 به پایان رسید. با گذشت نزدیک به 10 سال از آن روز، دیگر آن تجمع تکرار نشد و حضور خیابانی فعالان جنبش زنان ناکام ماند. اما این فقط حضور خیابانی نیست که با واکنش روبرو شده. در سالهای گذشته و امسال بیشتر فراخوان‌ها و مراسم عمومی نیز با بن‌بست مواجه شده و کمتر جایی زنان توانستند بدون مشکل دور هم جمع شوند. اما چرا جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع روز جهانی زن در ایران هراس دارد؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
به نظر میرسه که چنین کاری بیشتر جنبه هویتی داشته باشه. یعنی اونها فکر میکنند که با توجه به این که به هر حال کشور رو در فرم اسلامیش تعریف کردن، پس باید اگر کاری در خصوص مسئله زنان انجام میشه، چه در تکریم اونها، چه در پاسداشت وضعیت حقوقی اونها، هر چیزی که مربوط به این حوزه هست، در روز زنی که در جمهوری اسلامی تعریف شده، یعنی روز تولد فاطمه زهرا، انجام بشه. و چنین بزرگداشتی رو در روز جهانی زن نوعی خروج از این فرم میدونن، نوعی خروج از این هویت میدونن، فکر میکنن دچار بحران هویتی میشن و اگر به روز جهانی زن احترام بگذارن، ارزش‌های جهانی زنان هم وارد این گفتمان میشه و اونها بعدن نمیتونن مهارش بکنن. منتها ایراد چنین کاری اینجاست که هر جا که شما به صورت افراطی یک فرم هویتی رو حفظ بکنید، خلاف خودش نتیجه میده. در شرایط کنونی که حکومت ما به لحاظ هویتی دچار چالش هست با پرسش هایی که در خصوص مواجهش با زنان وجود داره، هم در خصوص حقوق نابرابری که اونها دارن، هم در خصوص قوانینی که اونها رو گرفتار تبعیض‌هایی میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی به اون قوانین همچنان ملتزمه و حاضر نیست تا اونجایی که ممکنه تغییری در اونها ایجاد بکنه، و هم مطالباتی در جامعه ما عموما و جامعه زنان خصوصا وجود داره که نمیپذیره این تسلبی که در جمهوری اسلامی وجود داره. حالا اگر روز جهانی زنان رو اونها بخوان بهش اجازه بدن، لاجرم فکر میکنن کم کم مطالباتی پررنگ میشه که اونها نمیخوان به اون مطالبات پاسخ بدن و گمان میکنن اگر پاسخ بدن، الفی رو در واقع گفتن که تا یاش رو باید برن. راهی رو شروع مجبور میشن بکنن که تا انتها باید ادامه بدن. جمهوری اسلامی ترجیح میده اون راه رو شروع نکنه که بخواد تا آخرش بره.
از سال 85 تا کنون اعضای جنبش زنان ایران فراز و فرودهای متفاوتی را پشت سر گذاشتند. با این همه در یکی از مهمترین فعالیت‌های سال‌های اخیر فعالان جنبش زنان کمپینی به عنوان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را تشکیل دادند و برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی تلاش کردند. تلاشی که هرچند با رد صلاحیت گسترده نامزدان زن به ثمر نرسید، اما حداقل نتیجه آن میتواند حضور یک یا دو زن بیش از دوره‌های قبلی در مجلس دهم شورای اسلامی باشد. اما آیا فعالان جنبش زنان علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود اراده‌ای هم برای حضور جدی در روز جهانی زن در خیابان‌ها داشتند؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ:
8 مارس سمبولی هست که نشانه تلاش‌های زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی بوده. تلاش‌هایی که جواب داده در دنیای مدرن قوانین تغییر کرده، در دنیای مدرن موقعیت زنان تغییر کرده، از موقعیت فرودست به موقعیت نسبتاً برابر رسیده. اما به هر حال حکومتی که نه موافق با تغییر قوانینش هست، نه اصول و اصول اجرایی کشورش و آنچه که تصمیم گیری های امروز کشور هست نشان دهنده یک تغییر جدی به نفع برابری جنسیتی هست، طبیعتاً موافق با گرامی داشت برای چنین تلاشی نیست. اصلا چنین تلاشی رو به رسمیت نمیشناسه و هرگز نمیشناخته. اگر زنانی هستند که فکر میکنند رابطه با بخشی از حکومت میتونه شرایط زنان رو بهتر بکنه، این قابل درک هست، برای اینکه به هر حال حاکمیت ایران حاکمیت یک دستی نیست، حاکمیتی نیست که بخشی از حتی کسانی که در داخل حکومت ایران فعالیت های اجرایی دارن مخالف قوانین غیر قابل تغییر هستن. اما به هر حال واقعیت اینه که توان تغییرش رو هم ندارن، بنابراین توان مقاومت در برابر اون بخش انحصارگرا و بخشی که قدرت واقعی رو در ایران در دست داره رو هم ندارن. بنابراین این دور تسلسل همواره باقی هست، همواره این خواسته مطرح میشه و از اون طرف با ممانعت روبرو میشه. اما این که آیا واقعا الان در جنبش زنان اراده‌ای وجود داره که بخواد این نماد مقاومت و تلاش زنانه رو برای تغییر در عرصه‌های عمومی نمایش بده، من واقعا هیچ حرفی براش ندارم، برای اینکه اطلاع دقیق متاسفانه در این زمینه ندارم.
با اینکه به نظر میرسد تلاش‌های زنان در ایران با گام‌های بسیار آهسته پیش می‌رود، اما از پا نایستاده است. در حالی که در سال 94 همچنان تبعیض علیه زنان در قوانین ایران وجود داشت، همچنان زنان از انتخاب رشته تحصیلی و شغل مورد نظر خود باز ماندند و همچنان آمار ازدواج زودهنگام دختر بچه‌ها بالا و بالاتر رفت، تنها 3 زن توانستند در رده‌های بالای سیاسی در دولت حسن روحانی حضور پیدا کنند. معصومه افتخار، شهین دخت ملاوردی، معاونان رئیس جمهور و مرضیه افخم اولین زن سفیر در جمهوری اسلامی. اما آیا حضور گسترده مردم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و بالا رفتن تعداد نمایندگان زن مجلس میتواند چشم انداز دیگری در برابر زنان ایجاد کند؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
یک وجه مثبتی جامعه ایرانی داره که اون رو متمایز میکنه از برخی از جوامعی که حالا یا به اسم اسلام یا به اسم سنت ارزش‌های قانونی حوزه حقوق زنان یا کرامت زنان رو پاس نمی‌دارند یا با اونها مقابله می‌کنند. اون وجه تمایز این هست که جامعه ما حرکتی تدریجی رو شروع کرده، هم در انتخابات خودش رو نشون داده، هم در سینما خودش رو نشون داده، هم در موسیقی خودش رو نشون داده، هم در NGO ها و نهادهای مدنی خودش رو نشون داده. این حرکت آرام آرام و تدریجی در نهایت هم شکل خودش رو پیدا میکنه، هم این که محاسبات حاکمیت رو به هم میزنه. خب این وضعیت در حکومت هم تأثیر گذاشته، یعنی این رو هم باید ببینیم که اگر پاره ای از حکومت همچنان متسلب و جزمی به این مقوله نگاه میکنه، پاره دیگر از حکومت به ویژه اون بخش انتخابی حکومت در مقابل بخش انتصابیش داره این صدا رو میشنوه، به این مطالبات پاسخ میده و راه رو باز میگذاره. شما الان تحولاتی که در حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری میبینید رو اگر مورد به موردش رو دقت بکنید، من گمان میکنم که به این نتیجه میشود رسید که این دولت با شرایطی که مثلا در دهه اول انقلاب حاکم بوده بسیار متفاوت هست در مواجهه با حقوق زنان، این هست که ما از همین امتیاز و تمایز میتونیم استفاده بکنیم و امیدوار باشیم که علارغم این سختگیری ها شکلی که در آینده در جامعه و حکومت ما پیدا میشه شکلی متناسبتر و ملایمتر و نزدیکتر به اون اهدافی باشه که امروز زنان ما دنبال میکنند.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و آسیه امینی به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.